صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. لطف امام هادی و نور ولایتش، لطف امام هادی و نور ولایتش ما را اسیر کرده به دام محبتش. منت خدا را که به ما کرده مرحمت، توفیق برگزاری جشن ولادتش. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان این برنامه، خوبان، عزیزان، اونایی که در این ساعت انتخاب کردید این برنامه زمزم احکام رو برای تماشا کردن. به صورت زنده پخش میشه از شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم، و عرض تبریک و تهنیت دارم همه این ایام را، مخصوصا امروز رو، روز نیمه ماه ذی‌الحجه است و روز ولادت با سعادت امام هادی، امام دهم علیه الصلاه و السلام است. به همه شما انشالله مبارک باشه. و پیشاپیش هم عید سعید قدیر رو تبریک عرض میکنم، چون خب ما دیگه این دو سه روز که در خدمتتون نیستیم، تا روز شنبه که دیگه روز شنبه هم ان شاء الله عصر روز قدیر خواهد بود. حالا یه حرفایی هم راجع به قدیر داریم که لابلای صحبتام خواهیم گفت. این روزها روزهای بسیار مهمی، سرنوشت سازه و روزهای زیبایی است. گرچه همیشه عزیزان، بینندگان خوب، همیشه دنیا شیرینی ها و تلخی ها با هم بود، این ایام بسیار زیبا و قشنگ و عید، ولی خب این حادثه بسیار بسیار تأسف بار در لبنان کام ما رو واقعا تلخ کرد. چون برای ما فرقی نداره، خدای نکردی حادثه تو کشور خودمون به وجود بیاد یا جای دیگر دنیا، این حادثه بسیار مهیب که هزاران نفر زخمی، ده‌ها نفر کشته، ده‌ها نفر مفقود زیر آوارها، خسارات مالی عجیب و غریب و کلان، و یک شهر بشه شهر جنگ زده. در هر صورت امیدواریم که این مصیبت بزرگ رو خدای متعال برای صاحبان مصیبت انشالله به فضل و عنایت خودش آسان بفرماید. تقریبا حدود 50 دقیقه 55 دقیقه در محضرتون خواهیم بود از این لحظه، و پاسخگوی سوالات شرعی شما خواهیم بود و شما هم برنامه رو با نشاط خواهید کرد، گرم خواهید کرد با سوالات خودتون. تلفن، پیامک، واتساب، وایبر، عرض می شود که به قول امروزی ها که میگن وایس میگذارید، یعنی پیام صوتی میگذارید و ما گوش میکنیم، پا پاسخش رو عرض میکنیم. در هر صورت این برنامه از آن خود شماست. البته اولویت هم با تلفن هاست که صدای گرم شما رو بشنویم و پاسخ بدیم و طریق عرض میشود که شبکه‌های اجتماعی و راه‌های ارتباطی دیگر که دوستانمون از اتاق فرمان برای شما زیر نویس میکنند با ما تماس برقرار کنید. تو هفتم میتونید تماس داشته باشید، چه مانعی داره؟ شاید هم آسون‌تر باشه تو هفته دیگه، ما این ترافیک رو نداریم و میتونید پیام خودتون رو با صدای خودتون بفرستید، ضبط بشه و تو برنامه ما صداتون رو میگذاریم و میشنویم و پاسخ سوالتون رو هم میدیم. در هر صورت این شما و این هم برنامه زمزم احکام که ما در خدمتون هستیم تا پاسخ سوالاتتون رو در این عصر روز چهارشنبه 15 ذیحجه و روز ولادت با سعادت امام هادی انشالله بدهیم. بریم سراغ پیامک‌ها تا انشالله آقای اسد مصطفی موسوی عزیزمون که امروز هستن در اتاق فرمان تلفن‌ها رو هم به ما اعلام بکنن و ما صدای شما رو هم بشنویم. اولین عرض می شود که پیامک خانم محسنی از افغانستان گفتن که با سلام و علیک السلام و رحمت الله، پدرم از دنیا رفتند، خانمشون مادر ناتنی من هستند، می خواهند که گوسفند قربانی که هر سال قربانی می دادن رو خیرات کنند. سوال این است که کسی که از دنیا می رود باید دیگران نذر و خیرات های اونها را بدهند یا نه؟ عرض کردیم این رو قبلا هم به یه نحوی جواب دادیم مشابه این رو، و اون این است که اگر کسی نذری داشته خیرات میکرده هرچی که داشته با خودش برده، دیگه برای وارث واجب نیست که کارهای اون شخص را که از دنیا رفته ادامه بده. بله کار خوبه، هر کسی را آدم خوبه که ادامه بده، خوبه که فرزندان باقیات و صلاحات پدر و مادر باشن، کارهای خوبشون رو سنتهای حسنشون رو زنده بدارن ادامه بدن، ولی واجب نیست. حالا اون پدر فرض بفرمایید که هر کار خیری که میکرده، مثلا هر سال فرض بفرمایید قربانی میکرده روز عید قربان، لازم است ما ادامه بدیم؟ خیر، واجب نیست. بریم سراغ سوال بعدی. خب حالا این عزیزی که سوال کردن از کجا هستن هم نگفتن، شماره تلفنی هم که ندادن، فقط گفتن مرجع تقلید آیت الله مکارم و مقام رهبری. خب هر دو که نمیشه که، آدم باید از یک نفر تقلید کنه، دو نفر که نمیشه که. این هم خودش یه نکته است، حالا شاید یه توضیحی برای ما بدن. بله خب حالا دیگه با ببینیم که توجیهشون چی چیه، اب نداره. گفتن که قبل از رفتن به عرفات از کوههای داخل شهر مکه سنگ جمع کردیم برای رمی جمرات. خب نمیشه پس از رمی جمرات، اب نداره، از اونجا جمع کردن بردن به منا و در جمرات، پس از رمی جمرات تعدادی از سنگ های که اضافی بود به همراه خود به ایران آوردیم. بنا به نظر بعضی از مراجع شهر مکه حرم محسوب می شود. بله همینطوره، بله شهر مکه حرم محسوب می شود. از تنعیم، مسجد تنعیم تابلو داره بدایت الحرم، یعنی آغاز حرم است. و البته اونایی که مکه مشرف شدن چه برای عمره چه برای حج میدونن که مکه یک شهر کوهستانی است، داخل شهرم کوه داره. بله داخل شهرم کوه داره، یعنی کنار هتل افرادم کوهه، ولی حرم حساب میشود و برداشتن سنگ مشکل دارد که شما بردارید بیارید. با توجه به اینکه ما از این مسئله آگاهی نداشتیم، آیا باید سنگ ها رو به مکه برگردانیم یا نه؟ اگر امکانش باشه که کسی، امسال که حالا راه بسته است، ولی اگر امکانش باشه که کسی به مکه برود بهش بدید برگردونه، امکانش باشه بله برگردانید، ولی اگر امکانش نباشه نگه دارید تا اگر شد اون سنگ را به شهر مکه برگردانید. اینم از این سوالی که راجع به این مسئله داشتن. از کرج خانم حسینی، بسم الله. به قول قدیمی ها میگفتن اولین چراغ چی روشن کرد؟ اولین تلفن خانم حسینی از کرج، صداشون رو بشنویم. بسم الله، بفرمایید.
الو سلام.
و علیک السلام.
سلام عرض میکنم خدمت آقای وحیدپور.
ممنونم.
من سه تا سوال داشتم. اولیش اینه که من بعد وقتا نماز صبحم قضا میشه.
خب اجازه بدید صدا رو یه مقداری از اتاق فرما تقویت کنن برای ما. بله بفرمایید خانم حسینی.
بعد سوال دومم این هستش که یکی
سوال اول متوجه نشدم.
خیلی مثلا بد خلقی میکنه، بد اخلاق هست.
ببینید خانم حسینی سوال اولتون هم تکرار کنید.
من نماز صبح هم بعضی وقتا قضا میشه، باید چیکار کنم؟
خب
سوال دومم این هستش که یکی از بستگانمون بد اخلاق، غیبت میکنه، ولی نماز و روزش خیلی کامل و به جا هستش. اون مثلا حکمش چیه؟ قبول نماز روزش یا نه؟ سوال سوم اینه که اگر به کسی بدهکار باشیم و اونو نشناسیم و پیداش نمیتونیم بکنیم، باید چی کار کنیم؟
بسیار خوب، ممنون.
ممنون، خدا نگهد.
از لطف شما. از تهران آقای نجفی هم ببینیم که صدای گرمشون رو بشنویم و ببینیم که فرمایششون چیه. آقای نجفی تهران، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
ممنونم.
خدا شما رو حفظ کنه انشالله.
بفرمایید.
من چند روز پیش داشتم تخت خونه رو جابجا میکردم. بعد از تختی که جابجا میکردم این ناخونم اصلا شکست.
بله.
بعد داشتم نماز میخوندم، سر نماز رکعت سوم.
بله.
همون که رکوع داشتم میگفتم همونجا پام خورده، میگفتم آخ. آخه میگم این اون رکعت باطل درست چه شکلیه؟
بله چشم.
قربونت ها جان، زنده باشید.
التماس دعا.
خدا انشالله سلامتی بده بهتون.
سلامت باشید عزیز من. سلامت باشید انشالله. خب آقای یاسر مصطفی جواب بدم. خیلی عرض می‌شود که خانم حسینی از کرج میگه نماز صبحم قضا میشه. خب البته یعنی خواب میمونه. قضا شدن دو جوره. یه وقت هست که انسان بیداره، عمدن نماز نمیخونه، خدا نکنه، خدا نیاره برای کسی چنین چیزی رو، که عمدن بیدار باشه نماز نخواند، که میشود تارک الصلات و ترک نماز مرز بین ایمان و کفره. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودن که من ترک الصلات متعمدن فقط کفر. اگر کسی نماز رو عمدن نخونه، خدا نکنه که میان ما فامیلمون خانوادمون تارک الصلاتی باشه که عمدن نخونه، نه اون حسابش جداست. ولی یه وقت هست که نماز قضا میشه خواب میمونه. نماز صبح خانم حسینی میگه که قضا میشه یعنی خواب میمونه. خب وقتی که خواب مون گناه نکرده، چون دیگه تکلیفی نداره، خواب از اختیار نداره چیکار بکنه دیگه. بله میتواند یک سری مقدماتی فراهم بکنه برای اینکه انشالله نمازش زیاد قضا نشه. حالا گاهی بله، آدم دیگه، آدم معصوم که نیست، ممکن هم چیزی، ولی گاهی. حالا مثلا فرض کن هفته یه بار ممکنه خواب بمونه نماز صبحش قضا بشه. ولی اگر خدای نکرده یه جوری بشه که آدم کلن نماز صبحاش قضاست، این خوب نیست. این باید فکری بکنه، معالجه کنه. حالا چه جوری؟ اگر بدخوابه، چون بعضیا واقعا بدخوابن، بدخوابه، خب بسپره تو خونه به کسی از اهل خانواده که او رو بیدارش کنه و بسپره بهش، بگه که من راضیم، خواستیم بیدار کنی با یه صدا و دو صدا نه، چون من بدخوابم، حسابی وایسا بالا سر من، منو بیدار کن، بیدارش بکن. یا نه اگر واقعا به صدای زنگ موبایلش بیدار میشه، خب تنظیم بکنه تلفن همراهش رو برای نماز صبح بیدار بشه، شب زودتر بخوابه. الان زندگی های ما سبکش عوض شده متاسفانه، خیلی ها هستن شب ساعت 1 زودتر نمیخوابن. خب معلومه دیگه، دیر خوابیدی ساعت 1 میخوابه. خب ساعت 1 خوابیدی 4:45 دقیقه به افق مثلا قم، تهران، کرج اینا اذانه، خب معلومه دیگه بیدار نمیشه. بنابراین باید یه فکری بکنه که انشالله نماز صبح زیاد قضا نشه، این عادت به ترک نماز نشود. ولی اگه گاهی نماز صبحش قضا شد اب نداره، گناه نکرده، بعدش هم انشالله اون نماز صبح رو قضاش رو میخونه، قضای نماز صبح رو میخونه، به بعدم نندازه. یعنی ظهر که اومد نماز ظهر عصر بخونه، اول نماز قضای صبحش رو بخونه، بعدم بره سراغ نماز قضای ظهر عصرش، به بعد نندازه، یادش میره. سوال دومشون این است که بعضی از آدم ها نماز خونن، روزه گیرن، به ظاهر آدم های مقیدی هن، ولی خب چه کنیم که بد اخلاق هن. مثل اینکه یه آدم با نماز متکبره، خودبینه، بخیله، حسوده، خیلی بده، خیلی بده. اصلا ما نماز میخونیم برای چی؟ بله، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز واقعی اونیست که انسان از بدیها باز دارد. ها اگر با دیگران بد اخلاقی آدمیست، مثلا میگم فرض کنیم پدر یه خانواده است، تو خونه با زن و بچهش بد اخلاقی، ولی خب نماز هم اول وقت میخونه، تکلیف برداشته میشه. نمیگم نماز باطله، نه، نمازش درسته، باطلم نیست، قضا هم نمیخواد، ولی بحث قبولی یه چیز دیگه است که خدا از چه کسانی قبول میکند. انما یتقبل الله من المتقین. این مشکل داره برای قبولیش، یعنی نمره قبولی بهش نمیدن، میگن اخلاقتو درست کن، با دیگران، با اهل خانه، با دوستان، با مردم خوب باش تا اینکه انشالله عبادتت قبول بشه. سوم هم گفتن که به کسی آدم بدهکار نمیشناسه، دسترسی نداره. اینو شاید تو هر برنامه ای ما گفتیم، بس که مورد نیاز افراد هست، یعنی گرفتار میشن واقعا مردم توی این قضایا که شماره تلفن نداره ازش، آدرس نداره، بهش بدهکار، حق الناس. عرض کردیم دیگه، همه بلد شدن دیگه، رد مظالم، رد مظالم. یعنی باید از طرف اون شخص به اندازه‌ای که بهش بدهکاری، به فقیر اهل نماز و روزه، به فقیر ظاهر و صلاح شما صدقه بدید، به اون اندازه‌ای که بدهکارید. از طرف کی؟ خودتون؟ نه، از طرف او بهش بدید، به فقیر بدید، رد مظالم، تا انشالله دیگه بدهی شما برطرف شود. و اما و اما پاسخ سوال عزیزمون از تهران، یه سوالم بیشتر نداشتن، و اون این که تو نماز یه دفعه عرض می شود که خلاصه درد شدید، ناخون شکسته، گاهی به یه جایی میخوره، صدای آدم در میاد، یک دفعه تو نماز گفت آخ، نماز باطل نیست، خیالتون راحت. چرا؟ عمدی نبوده، سهوی بوده، حواستون نبود، حواستون نبود، بنابراین کلام آدمی اگر در نماز سهوی از دهان انسان خارج، کلام آدمی یعنی چی؟ یعنی حالت چطوره؟ حسن، حسین، آخ، آه، اینا کلام آدمی. کلام آدمی یعنی ذکر؟ نه. قرآنم نه، دعا هم نه. چون اگر ذکر تو نماز بگی که اشکال نداره، قرآن بخونی اشکال نداره، دعا بخونی اشکال نداره. غیر از این ستا که میشه کلام آدمیزاد، کلام آدمی، نماز رو باطل میکنه اگر عمدی باشه، ولی اگر سهوی باشه اشکال نداره. این سهوی بوده و اشکالی هم عرض میشود که نداره. خب حالا بازم بریم، بله، وایس داریم، باشه. از افغانستان خانم میرزایی، خیلی خوب صداشون ضبط شده، الان پخش میشه. بله بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت آجی آقا وحیدپور، خسته نباشین. سوال داشتم، سال خمسی را چطوری باید حساب کرد و کسی که سال خمسی ندارد چه کار باید انجام دهد؟ خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار همه بینندگان عزیزمون. خب راجب خمس و اینکه سال خمسی رو چجوری باید نگه داریم و اونی که سال خمسی نداره چی کار بکنه، اول دومیه رو میگیم. بله بله، تماس داریم. از کجا؟ تهران کی؟ خانم عمرانی تهران، بفرمایید، بفرمایید. خانم عمرانی
بفرمایید،
بفرمایید، صداتونو داریم.
سلام، سلام علیکم حاج آقا.
و علیک السلام و رحمت الله.
اعیاد گذشته و حال و آینده بر شما مبارک باشه.
ممنونم، متشکرم.
خدا رو گواه و شاهد میگیرم به این اعیاد مقدس، شما رو اندازه بچه هم دوست دارم و همیشه سر نمازان برای سلامتیتون دعا میکنم.
سلامت باشید ان شاء الله.
حاج آقا میخواستم ببینم چیزو، نماز وتری عشا رو بعد از حمد ما چه سوره ای بخونیم که از همه بهتره؟
خب چشم، همین.
یکی هم امروز حاج آقای عباسی توی برنامه سمت خدای شبکه 3 گفتن این دعا رو زیاد تکرار کنین در روز، و من 3 کلمه بود، 2 کلمه شو یادداشت کردم، کلمه سوم یادم رفت. می‌خواستم ببینم شما اینو میتونین به من کمک کنین. گفتن والذین زادتهم، سومیش نفهمیدم.
بله، این دعا نیست، آیه است.
آیه کدوم؟ مال کدوم سوره؟
آیه است، زادهم خدا. اینا حالا خدا. باید دوستان ما اگر اتاق فرمون اینو عرض می‌شود که خیلی هم کارش آسونه، این زادهم خدا رو می‌زنن.
ولذین زادهم خدا.
17 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این که جوابش روشن شد. آیه 17 سوره محمد.
بشم. دعا کنین نوه من امسال کنکور داره، خیلی استرس داره. دعا کنین که من به شما خیلی اعتقاد دارم.
سلامت
دعا کنین خدا انشالله توفیق بهش بده. استرسش چون خیلی هم درد خونده. جزء دیسوشان هم هست.
بله.
امتحانشو با موفقیت.
ببینید خانم عمرانی، شما در حقیقت مادر هستید دیگه، مادر بزرگم مادره، دعای مادر.
امیرالمومنین نماز شب میخونم، تمام مدت من نمازام و دعاهام تسبیح از دستم نمیفته حاج آقا، اینقدر که من به این نوام علاقه مندم.
خیلیم
خوب. برادرش هم پزشکی میخونه، این دختر استرس داره و نه درسش عالیه.
انشالله
حاج آقا دعا کنین.
ما باید بسپاریم به خدا اون چی که
خودم سگ روسیه درگاه خودم، ولی همش دارم شب و روز دعا میکنم برای
هم
همه مسلمونا، برای همه بچه‌هایی که امتحان میدن
ان شاء الله،
سر همه این نوه منم قبول
ان شاء الله. اون چی که خیر و صلاحی که خدا خیر و صلاح و میدونه، همون رو ان شاء الله براش مقدر کنه ان شاء الله. خب از ماه شهر خوزستان خانم موسوی، بله بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله، بفرمایید.
حاجی آقا خسته نباشید.
حاجی
آقا من چند هفته دیدم پیش سرام برای توضیح دار برای یک سالی که گفتم یه نفر اول برام تو مغازمون سوپری داشتیم، تو سرام درست توضیح نکرد برات. حالا خودم خواستم بهت بگم چون خیلی دغدغه اینه دارم. تو سرام میگه ما چند سال که سوپری داشتیم، چون اینا فیزیتراپ میدن زنس میامودن با ما، هم یا چند تا بودیم که تو اون محله سوپری داشتیم. گفت ما زنس های میوه مثلا اینا که نی دارین اینا دارن براتون میاریم. گفت ما یخچال از اینا نداریم، اینا یخچالشون مخصوصه فقط خنک کننده، برامون یکی نبریم. برای چند تا سوپری آوردن نهادن، اما یه تکی یه میلیونی از ما گرفت. چند سال هم برامون می آواز انواع اقسام و آمیش نوانیم که اون یختال می فروخت، می فروختیم براش.
بله.
البته ازش می گیرم که می فروختیم، اقد از ما می فروخت، ما هم می فروختیم سود چه می دون. بعد چند سال دیگه اینا رفتن نی اومدن، ما هم بعد 3 هم بعد از اونا تو سپریمون بود، بعد سپریمون زم کردیم و من هم نگفت چیزی، فقط گفت اینا رو بذاریم. گفتم پس اینا سراسته از دکتر گیره یه وقتی ما اینای کسی نفروشیم یا کارشون نکنیم به خاطر این سک از مگیره. بعدم که ما هر دار سراغ گرفتیم که این شرکت از خوزستان رفت، اصلا شرکت مال سنید بود، بکنم شرکت سنید.
خب میدونم شما
چند تا
خانم موسوی، خانم موسوی ببینید.
بله.
خیلی سوالتون طولانی شد، من یه مقدارش اصلا متوجه نشدم. از آقای موسوی اتاق فرمون سوال میکنم ببینم که عرض می شود که اگه یه جایشون نفهمیدم.
سوالش طولانیه.
بله بله ببینید، شما بدهکار شدید؟
بله.
شما بدهکار شدید؟
من بدهکاره که یک سال نهاد رفت. ایگه بعضی هم میگن همه صدق ندارم.
آیه موسوی آیاس. بله 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 بله، چون من خیلیشو متوجه نشدم واقعش. بله عیب نداره انشالله. خب من جواب بدم. عرض می شود که اون صدایی که ضبط شده بود و پخش شد از افغانستان، خانم میرزایی بودن. بله گفتیم که اول پاسخ سوال دومشون بدیم. گفتن کسی که سال خمسی نداره چیکار بکنه؟ ببینید کسی که سال خمسی نداره دو جوره. یه وقت درآمد مستمری داره، فرض کنید که کارگر یه شرکت مثلا معلمه، فرض کنید مغازه داره، حقوق بگیره. کسی که مرتب هر ماه درآمد داره، شاغلی است که درآمد مستمر داره، این شخص اگر الان سال خمسی ندارد باید نسبت به گذشته با دفتر مرجع تقلید خودش یا با نماینده مرجع تقلید خودش مصالحه کنه، چون بدهکاره، خمس نداده تا حالا، بدهکاره. خب چقدر باید بده؟ نمیدونه، میگه نمیدونم چقدر باید خمس بدم. خیلی بره مصالحه بکنه، یعنی یه مقداری از او گرفته میشود، دیگه نسبت به گذشته خیالش راحت میشه، بدهکاریاشو میده، از اون به بعدم سال میگذره و سال به سال حساب میکنه. این مال کسانی که خمس تا حالا ندادن و درآمد مستمر داشتن. اما حالا سال خمسی چجوریه؟ سال خمسی را ببینید، سال یعنی 12 ماه، از کی شروع میشه؟ از اولین درآمد. اگه حقوق بگیره اولین حقوق، اگه مثلا مغازه داره، وقتی که مغازه رو باز کرده اولین باری که از این مغازه درآمدی داشته میشه شروع سال خمسی. خب فعلا کارش نداریم تا 12 ماه. سال دیگر در چنین روزی محاسبه میکند، آنچه از پول نقد اضافه آورده یا جنس اضافه آورده اون وقت اونا رو خمسش رو یعنی 1/5 رو میده، دیگه میره انشالله به خیر و به سلامت تا دوباره یک سال آیندش. نه اب نداره، حال بذاری خانم عمرانی هم جواب بدم، چشم. و اما پاسخ خانم عمرانی، خب عرض می شود که 2-3 نکته داشت دیگه. اون آیه رو که پیدا کردم براشون رو عرض کردیم، این مال این دعای کنکورم که برای نوشون، بله اینم آیه، بله اینم دست راست مصطفی موسوی عزیزمون درد نکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. این آیه بودش که امروز تو برنامه سمت خدا ایشون اشاره کردن که آیه عباسی دوست عزیزمون به این آیه اشاره داشتن. آیه است، دعا نیستش. حالا میتوننم الان بینندگانمون یادداشت کنن، خانم عمرانی هم از تهران میتونن آیه رو یادداشت کنن. دعای کنکور هم که خب دیگه ببینید، کنکور همه زندگی نیست. حالا اومد و نوه شما اون رتبه ای رو که میخواست تو کنکور به دست نیورد، اب نداره، زندگی فراز و نشیب داره. بعدم خدای نکرده اینجوری نشه که داستان اون کسیست که به من رسید تو دانشگاه، من برنامه داشتم، به من رسید گفتش که تا به من رسید گاجا من نماز نمیخونم. گفتم خب نمیخونی که نمیخونی، ولی چرا نمیخونی؟ گفت به خاطر اینکه من درس خوندم تو دانشگاه، شغل پیدا بشه برم سر کار، شغل ندارم. یعنی برای اینکه کار پیدا نکرده با خدا قهر میکنه نماز نمیخونه. اینجوری نشه، ممکنه رتبه‌ای که میخواد نیاره توی کنکور، بعدم اون وقت دیگه به خدا میگه نه دیگه نشد دیگه، حالا که رتبه رو نیوردیم و فلان و مادر بزرگمون هم که این همه دعا کرده تو نماز شب و این حرفا و جور نشده دیگه من نمازم نمیخونم. نه، خدا اینا کرد اینجوری نشه، کارامون رو بسپاریم به خدا. افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، بگیم هر چی خیر است، صلاح است، مصلحت است، اون انشالله به ما عنایت کنه. در نافله عشا که بعد از نماز عشا خونده میشه نشسته، یعنی نشستید همینطور رو زمین، الله اکبر حمد، هر سوره رو میتونید بخونید، ولی سوره واقعه که مستحب از هر شب خونده شود، این سوره واقعه رو میتونید قرآن باز کنید یا فرض کنید که رو موبایلتون اونایی که نرم افزار قرآنی دارن قرآن میاره سوره واقعه. سوره واقعه خیلی خوبه، سوره واقعه رو میتونید خارج نمازتون بخونید، میتونید هم تو نماز نافله عشاتون تو همون عرض میشود که رکعت اولش یا رکعت دوم فرق نمیکنه، بعد از هم سوره واقعه بخونید یا رکعتش هم مثلا سوره قل هو الله بخونید. خب حالا بریم، روز تولد امام هادی است و در آستانه عید سعید قدیر هم که هستیم و انشالله بریم که ببینیم میان برنامه ما امروز چیه. بسم الله.
وصف شجاعتت شد بدر و احد تو خیبر، در وحشت است عدوت دائم زنام حیدر، تنها تویی علی جان حاکم به روز محشر، بی حد و عدد بی حد و عدد این فضل بی شمار است،
بی حد و عدد بی حد و عدد این فضل بی شمار است، یا علی مدد یا علی مدد یا قائد الخيار، یا علی مدد یا علی مدد یا مدرک الحیار.
شاهی تو بر ملائک جن بر دو بی نظیری، گویان نبی اکرام بر مؤمنین امیری،
نامت شه ولایت چون صاحب قدیری، کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت،
کی کسی
السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهادی النقی و رحمت الله و برکاته، هر دو ابوالحسن، هر دو علی، یکی جد است و دیگری فرزند، امیر المؤمنین سلام الله علیه و فرزند امام هادی که امروز روز ولادت با سعادتشه. امیدواریم که انشالله این ایام و اعیاد به کام همه شیعیان امیر المؤمنین شیرین باشه، دلها خوش باشه، تنها سالم باشه، عاقبت به خیر باشیم، سعادت دنیا و آخرت نصیبمون بشه به برکت صاحبان این ایام، مخصوصا امیر المؤمنین سلام الله علیه که در آستانه عید سعید قدیر هستیم و حتماًم شما بیننده عزیزمون خودتون رو آماده کردید برای عید قدیر، عید الله الاکبر. حالا من یه مقداری ملاحظه میکنم چون برنامه ما موضوعش احکامه، میخوام وقت را بیشتر تو پاسخ به احکام صرف بکنیم، خیلی وارد نمیشم و الا براتون عرض میکردم که قدیر تقریبا 40 اعمال داره، خیلی چیز عجیبیست، 40 اعمال داره. حالا ما چند تاشو انجام میدیم، آماده کنیم خودمون رو برای یک چنین روزی، برای یک چنین عیدی و مخصوصا روز عید قدیر اگر بتوانیم افطار بدیم. حالا میگن اطعام ولی من تصحیحش میکنم، اطعام یعنی این که ظهر مثلا ناهار بدید اطعامه، و از ما سوالم میکنن که ظهر ناهار بدیم، میگیم نه، اون چیزی که در روایات داره افطار روز عید قدیر است، چون میدونید دیگه عید قدیر روزش مستحبه، یکی از 4 روز ممتازه. 4 روز که 1 ولادت پیامبر عظیم الشان اسلام 17 ربیع الاول، 2 مبعث رسول خدا 27 رجب، 3 ده ذوالعرض که تازه گذشت 25 ذیقعده، 4 عید قدیر. این 4 روز 4 روز ممتاز سال است برای روزه گرفتن، خیلی ثواب عجیب داره. حالا اگر کسی بتونه روزه بگیره، که البته روزم که میگیره، اگر روزه قضا داره روزه مستحبی نگیره، روزه قضا بگیره، اگر روزه قضایی نداره روزه مستحبی بگیره و ثوابش هم هدیه کنه برای انشالله همه گذشتگان، اموات، برای همه اونایی که دستشون کوتاهه و دیگه نیستند و دیگه نیستند که خلاصه یه نمازی، یه روزه‌ای و نیاز دارن، هدیه کنند، روزه بگیره. افطار دیگرانی که روزه هستن، اگر به اونها ما افطاری دادیم و چه خوب میشد. حالا این داستان کرونا که خب خیلی بساط همه رو به هم ریخت دیگه، چه خوب میشد که مثل ماه مبارک رمضان مثلا توی این مساجد افطار قدیر سفره پهن میکردن، افطاری میدادن، مردم روزه دار میان سر سفره میشینن افطار. الان هم میشه، الان هم شما غذا یک بار مصرف بهداشتی بدید در خونه همسایه ها، روش هم یه مارک بزنید، عید سعید قدیر بر شما مبارک باد، مثلا افطاری قدیر خم، این کار بکنید، بدید به همسایگان، به این طرف، به اون طرف، به فقرا افطاری بدید. در روایت داره، نمیدونم الان اگر بتونن اون روایت را پیدا کنن، مثل آیه رو که آقای یاسد مصطفی آوردن روی صفحه، این روایت رو هم بیارن که فرمود افطاری دادن در قدیر به یک مؤمن ثواب فعام دارد. عرض کرد که یبن رسول الله، فعام یعنی چی؟ فرمود یعنی ثواب افطاری دادن به تمام انبیا و به نظرم اگر اشتباه نکنم و صدیقین. یه مؤمن رو افطاری بدیدینه، بسم الله، این سفره نعمت پروردگار پهن شده، خلاصه برای عید سعید قدیر ببینیم عرض می شود که چه کار میکنیم. این گوی و اینم میدان. بله، تلفن داریم. خب، از آقای جعفری از تهران در خدمتشون هستیم، بفرمایید.
آجا سلام علیکم.
و علیکم السلام آقای جعفری.
آجا من شما رو خیلی دوست دارم،
خیلی
براتون دعا میکنم.
سلامت باشید.
تشکر میکنم برنامه خود. دو تا سوال داشتم.
بله.
دو تا اتاق خواب داریم، بینش یه راه روه.
بله.
یه اتاق جلوتر از اون اتاق دیگه قرار میگیره، عروس من میره گاهی داره نماز برای مغرب عشا میخونه، از نظر فاصله ای از من جلوتر میافته، اون اتاق خوابی خود عقبتره.
بله.
راه رو مانع میشه، یعنی اون جزء 5 متر میشه حساب کرد برای این فاصله که بین زن و مرد هستش. بله. یه بارم که مشکلی برای من پیش اومد تو مسجد کوفه، اعمالی داشت، اومدیم نماز رو شروع کردیم به خوندن، یه خانمی اومد به فاصله 5-10 قدم اون ورتر جلوتر از من قرار گرفت. آیا اگر احیانا این مقدمه که من زودتر شروع کردم نماز من باطل هست یا باطل نیست، یا اینکه خدمت رو عرض کنم که تقدم قائل میشه برای این موضوع، کسی که زودتر شروع کرده مثلا میتونه نماز رو شو صحیح تمام کنه، یا اینکه نه جفت نماز ها باطل هستش. یه مطلب. مطلب دوم، من خمسم توی دهه ذی‌حجه متاسفانه روزش رو مشخص نکردم، خاطر که اون سالی که رفتم برای خمس حاج آقایی که قرار باش قرار بذارم دیرزود شد، یه امروز و فردا شد، من دیگه گذاشتم ایام ذی‌حجه، حالا یا اول ذی‌حجه بشه یا روز عرفه بشه، چون روز عید قربون من منظورم بوده، منظورم که روز عید قربون چون مراسمات اینا هستش وقت نمی کردم آقایون که برای من مثلا این محاسبه رو انجام بدن. حالا من توی دهم ذی‌حجه چند سالی که هر سالی که زودتر شروع میشه و پولم آماده میشه من خمسمو میدم.
بله.
حالا من خمسمو دادم، همون روزم خرید کردم برای منزل. حالا چون اسمش دهم ذی‌حجه بوده، توی ده ذی‌حجه بوده، این غلطه یا اینکه نه باید حتما من یه روز خاصی رو مشخص کنم برای این موضوع؟
بسیار خوب، چشم.
ممنونم، متشکرم، برنامه خوبتون.
التماس دعا از گچ ساران آقای نور محمد، بفرمایید.
نور محمد.
بله.
سید نور محمد.
بله، آقای آسد نور محمد، بفرمایید.
الو.
بله.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
عرض تبریک دارم به مناسبت ولادت حضرت امام هادی و پیشاپیش هم عرض تبریک دارم به مناسبت عید قدیر خم.
ممنون و متشکرم.
آقای رحیم‌پور عزیز.
ممنون و متشکرم.
همکاران عزیزشان.
ممنونم، متشکرم.
زنده باشید. آقا شهرمنده، من اون روز یه سوالی کردم، بعد شما سوال من انگاری بد جواب دادید. من گفتم اگه کسی مثلا غسل جمعه نکرده باشه بعد مثلا بخوره تا بر روز جمعه، بعد روز یه غسل به قولن ادایی داره.
متوجه نشدم آقای اسد نور محمد
جانم.
ببینید سوال رو اگر قشنگ سوال نکنید طبیعتا جواب من هم جواب شفافی نیست، نه اینکه من جواب رو بد میدم، سوال رو بعضی بینندگان عزیز ما درست سوال نمی کنن. سوال رو قشنگ بازش کنید شفاف، مثل جوابی که من میبینید چجوری جواب میدم من، سوال باید سوال شفاف و قشنگ باشه. بله
میگم خدمت رو عرض کردم که اگه ما مثلا یه روز غسل جمعه نکرده باشیم بعد بخوره به جمعه آینده، بخوام هم روز همون روز جمعه به خلن ادا غسل کنیم هم بخوام غسل قضا انجام بدیم، میشه با هم دو تا غسل جمعه با هم انجام بدیم؟
نه جوابش یک کلمه است، نه نه دیگه، جمعه قبل گذشته جمعه بعد همون غسل روز جمعه ای که رفتید دوش بگیرید همونه، این تمامه.
بعد یه سوال دیگه هم داشتم، یکی دو تا سوال دیگه.
بله.
یکی من واقعیتش من زمانش دانش آموز بودم.
بله.
مثلا از سن 15 سالگی اینا درس می‌خوندم مشکلات بود. شاید یه وقتای مثلا از روزه خورده باشم. تو ذهنم هم نیست چند روز بود. بعد دیگه حقیقت الانم حدوداً 19 سال تا 20 ساله که من ماه رجب و شعبان اینا رو روزه میگیرم، به غیر از روزه دوشنبه و چهارشنبه و مناسبت های متفاوت اینا روزه زیاد میگیرم. میشه مثلا اونایم به قولن بزنیم به پایی حساب کنیم که به قولن هر یه چیزیش به قولن بمونه؟
یقین دارید که روزه رو خوردید عمدن یا نه یقین ندارید؟
یقین ندارم دقیقا چند روزی بود، میدونم حالا مثلا حتما از روزه ها خوردم.
بله بسیار خوب.
ولی نمیدونم دقیقاً چند روز بود.
یه سوال دیگه؟
یه سوال دیگه هم اینه که ما مثلا تو این شهر که هستیم میریم روستاها، روستاهامون مثلا مردم فرهنگش یه طوریه، مثلا پسر خاله با دختر خاله، مثلا دختر خاله با پسرامو این طوری، پسرا مثلا من دختر خالم با هم محرم نیست.
بله.
یا دختر عموم یا مثلا زن عموم برن مثلا دستمون رو بوس میکنن، حقیقتا من خودم اجازه نمیدم چنین کاری، ولی چون مثلا فامیل این کارو میکنن با یک صداقتی که خودشون دارن. این چطوره مثلا حسنشیه؟
بسیار چشم، التماس دعا داریم ازتون. بریم آقای اسد مصطفی اگر که سوال. بله بله من اینا رو جواب بدم. بله آقای جعفری عزیز از تهران، ببینید اگر زن و مرد در دو مکان مجزا نماز بخونن دیگه اون قانونی که فاصله چقدر باشه دیگه اون قانون در اونجا مورد توجه قرار نمیگیره، یعنی اشکالی نداره، دو تا مکان جداست، دو تا اتاقه. اونی که گفتن اگر زن جلو قرار گرفت مرد عقب قرار گرفت فاصله مثلا 4.5 متر فاصله باشه، 10 ذرا، 10 ذرا یعنی 4.5 متر، اون مال این است که زن و مرد در یک مکان باشن، مثلا یه اتاقه توی حاله. اما اگر در دو تا مکان مجزا بودن، دو تا اتاقه، ولو در اون اتاق بازه در اون اتاق هم بازه، باش دو تا اتاقه، دو تا مکانه، دو تا مکان مجزاست، بنابراین اشکالی نداره که اون خانم در اونجا نماز میخونه، اون آقا هم در اونجا نماز میخونه، نمازهای هر دو هم درسته. بعدم سوال بعدشون این بودش که ایشون تو مسجد کوفه نماز میخوندن، یه خانمی 10 قدم جلوتر، 10 قدم جلوتر، 10 قدم فکر میکنم 4.5 متر میشه دیگه، هر قدمی خودش ببینید چقدره دیگه. حالا شما اگر سوال اینجوری میکردید میگفتید که نه یه خانمی جلوتر از من ایستاد، مثلا 0.5 متری جلوتر از من فرض بفرمایید ایستاد، نماز چجوریه؟ خب اگرم اشکالی داشته باشه برای اونه، چون شما نماز رو اول شروع کردید، خانمی جلوتر از شما نایستاده بود، نماز شما عرض می شود درسته، اونی که نماز رو شروع کرده زودتر نمازش درسته، اگرم اشکالی باشه متوجه اونیست که بعدن میاد و جلوتر میسته و نمازش رو شروع میکنه. سوال سومشون هم این است که زمان سال خمسیشون رو مشخص نکردن. نه اینو مشخص کنید روزش رو. حالا شما فرض بفرمایید امسال مثلا اول ذیحجه خمستون حساب کردید، یعنی زودتر شده؟ اگر زودتر از سالهای گذشته خمستون رو دادید یعنی در واقع جلو انداختید، سال خمسیتون رو جلو انداختید. خب اب نداره، سال خمسی رو جلو انداختید، خمسیتون رو دادید، بعد سالتون شروع شده، بعد سال که شروع شده از درآمد سال جدید رفتید برای خانه و منزل چیزی خریدید، این دیگه اشکالی نداره. در هر صورت یا باید احتیاط بکنید، یعنی احتیاطاً شما خمس را یه مقدار زودتر بدید که دیگه یقین بکنید که بیشتر از یک سال نشده. مثلا اگر حدس میزنید شاید، مثل میگم ها، شاید سال خمسیتون یعنی یک سال خمسیتون اول ذیحجه تمام میشده، پس بنابراین شما هم اول ذیحجه احتیاطاً سال خمسیتون رو قرار بدید و خمس رو بدید که دیگه خیالتون راحت باشه که یک سال بیشتر نشده باشه. و اما آقای آسد نور محمد که خب عرض می‌شود مسئله اولشون رو جواب دادیم دیگه، آدم هر جمعه ای که میره دوش بگیره غسل همون روز رو میکنه، دیگه معنا نداره به این که من میرم نیت 5 تا غسل جمعه میکنم. چرا؟ چون 4 تا جمعه قبل غسل نکرده بودم، هم غسل جمعه امروز، هم هفته پیش، هم 2 هفته پیش. نه، غسل جمعه‌ای که امروز جمعه زیر دوش هستید همون رو نیت میکنه، این معلومه. و سوال دومشون، حالا بعضی ها نوجوان بودن دیگه، حالا پیش میاد دیگه شیطون وسوسه میکنه نوجوانه، خیلی بعضی ها شاید توجه نداشته باشن، مثلا روزه رو خورده، حالا باید ببینیم که شما یقین دارید به این که اون روزه رو خوردید یا نه شک دارید. اگر یقین دارید یه بحثیه، اگر یقین دارید اون روزه رو خوردید و جاهل هم نبودید به مسئله، یعنی میدونستی که روزه واجبه، میدونستی خوردن آشامیدن روزه رو باطل میکنه، اون دیگه وقت کفاره یه روزه خوری عمدی داره. اما یه وقت است که جاهل بودید و خوردید، جاهل قاصر نه جاهل مقصر، کفاره نداره، فقط قضا داره. حالا شما اگر یقین دارید، به تعدادی که یقین دارید اون روزه ها رو قضا کنید، تو رجب، تو شعبان، به قول خودتون تو ایام سال، اینا رو به عنوان روز مستحبی نگیرید، به عنوان روز قضا بگیرید. فرض دیگه این است که نه، یقین ندارید اصلا. من احتمال میدهم شاید مقداری روزه در نوجوانی نگرفتم یا باطل، مثلا احتمال، اب نداره، شما میتونید احتیاطی روزه قضای احتیاطی، مثلا فرض کنید روزه قدیر، روزه کسی میگیره نیت مستحب نکنه، یقینم نداره روزه قضا داره، چیکار بکنه؟ نه یقینا روزه قضا، نه روزه مستحبی، بینابین چیکار بکنه؟ احتیاطاً نیتش اینجوری باشه که احتیاطاً روزه قضایی. احتیاط یعنی چی؟ یعنی اگر واقعا روزه قضا به گردنم هست قضا محسوب میشه، اگر هم قضا به گردنتون نبود حتما ثواب روزه مستحبی را میبرید. سوال بعدیش چی بود؟ مصافحه با نامحرم. بله اینو ما میدونیم، هنوز خیلی از جاها این سنت ها هست که خب میره دید و بازدید، مثلا عیدی یه وقتی رفت آمدی اینها روبوسی میکنن، دست میدن، خب این خلاف شرع، این گناه نامحرمه. ما باید مرز با نامحرم را حفظ کنیم. من این رو تقاضای عاجزانه میکنم عزیزان من، ما الان خطوط قرمزمون متاسفانه تو جامعه از بین رفته، خیلی محرم و نامحرم مسئلش برای عده‌ای آسون شده، ساده شده. نامحرم نامحرم است، دختر خاله، ما تو نامحرما که طبقه بندی نداریم که. همطور که من نمیتونم مثلا میرم فروشگاه، فرض کن میرم فروشگاه، فرض مثال میزنم، میرم چیز بخرم، یه خانمی اونجا وایستاده، میتونم با اون خانم دست بدم؟ خیر، اون بیگانه است. دختر خاله من چی؟ دختر خاله منم بیگانه است، نامحرم یعنی بیگانه، دختر عموی منم نامحرم. بله، پیرزن باشه، جوان باشه، در مصافحه دست دادن، بوسیدن، سن ملاک نیست، سن ملاک نیست. حالا معمولا پیرزن باشه که دختر عمو نیستش که، میشه زن عمو. یا مثلا فرض بفرمایید که حالا فامیلی دیگه هر چی، زن عموی منه، زن دایی منه، سنش هم بالاست، فرق نمیکنه، اینو اهمیت بدیم. حالا ایشون یه نکتم گفتن ها، گفتن از روی صداقت، ببینید بعضی گناهان رو ما انجام میدیم ولی نیت بدی نداریم، مثلا طرف میگه غیبت کردم، نیت بدی نداشتم، نیت تو گناه اصلا تأثیر نداره، من نیت بدی نداشتم که مجوز نمیشه. گناه گناهه بابا، تو پرونده عمل ما گناه می نویسند. حالا با صداقت انجام دادیم یا نخیر، مخصوصا از روی لجبازی انجام دادیم، فرقی نمیکنه. مثلا یه خانمی است بد حجاب میاد تو خیابون، این ممکنه لجبازی میکنه و بد حجابه، یکی هم ممکنه نه بد حجابه ولی نه مثلا آدم اونچنانی هم نیست، فرض کن روی صداقت، فرق نمیکنه. در هر صورت گناه گناهه. من تقاضای عاجزانه دارم که این حد و حدود و مرز را با نامحرم رعایت کنیم. این نشست و برخاست ها، بگو بخن، شوخی کردن، مصافحه، اینا رو مراعات بکنیم. فرق نمیکنه نامحرم نامحرمه، در پوششش، در حجابش، در تمام این برنامه ها باید حتما رعایت بکنیم که خدای نکرده پامون گناه ننویسن دیگه، پامون گناه ننویسن. آقای آسد مصطفی تلفن داریم؟ بله بیاد. بسم الله. بله.
سلام و خسته نباشی.
و علیک السلام و رحمت الله.
از افغانستان هستم. بله. که کفاره روزه قضا و کفاره روزه که به تأخیر انداختیم را می شود به یک فقیر بدهیم یا نه باید به چند فقیر بدهیم؟ اگر درست بگم سوال دومم این که به چه دلیل باید آب را در روز نشسته و در شب ایستاده میل کنیم؟ و سوال سوم آیا رد مظالم هم مقدار دارد؟ ممنون، خدا قوت، خدا شما رو حفظ کنه.
سلامت باشید انشالله. خوردن آب در روز چیه مصطفی؟ در روز بله، در روز ایستاده است، در شب نشسته. بله بله، اب نداره، باش چشم. عرض می شود که سه تا سوال داشتن. سوال اولشون هم مهم بود. ببینید یه وقت است که کسی روزه قضا داره، مثلا مال همین مارمزون امسال، الان چند ماه گذشته؟ شوال و ذلقعد و ذلحج. خب چند ماه دیگه مونده تا مارمزون بعدی؟ بله چند ماه مونده؟ 8 ماه. 11 ماه فاصله است بین دو تا مارمزون، 11 ماه فاصله است، 8 ماه مونده. یه کسی میبینی که تنبلی میکنه، روزه قضای مارمزون امسالشو نمیگیره تا مارمزون بعدی میرسه. اینو میگن چی؟ تأخیر قضا. برای اینکه روزه های قضاش تأخیر انداخت، البته تأخیر که انداخت باید بگیره خلاصه تا آخرون به گردنشه، یعنی بالا بری پایین بیای باید روزه قضاتو بگیری، منتها کی بگیری؟ تو همین 11 ماه. حالا اگه نگرفت تا مارمزون بعدی رسید، اون میگن تأخیر قضا، این جریمه داره. جریمش چیه؟ برای هر روز حدود 1 کیلو مواد غذایی خام رو به فقیر بدهد، بهش میگن فدیه، یعنی جبرانی. خب حالا آیا میتواند همه اینها رو به یک فقیر بده؟ بله. در کفاره روز خوری عمدی نه. کفاره روز خوری عمدی چیه؟ 60 فقیر را غذا بدهد برای یک روز، 60 تا فقیر جداگانه. ولی در چنین جایی که میخواد کفاره تأخیر قضای مارمزون رو بده، میتونه مثلا فرض کنید 10 تا روزه قضا داشته، 10 تا 1 کیلو، 10 کیلو، این 10 کیلو رو که الان تأخیر انداخته میخواد به فقیر بده، 10 کیلو رو به یه فقیر بده، اشکالی نداره. خوردن آب مستحب است که در روز ایستاده باشد، ایستاده بخوریم، شب نشسته باشد. خب حالا اینا جزء آداب زندگی ماست و سبک زندگی که میگیم، سبک زندگی، اینا جزء مستحباته. خب دو تا نکته است. آیا اینها رو اسلام گفته؟ یه حرفیست. از کجا بفهمیم اسلام گفته؟ خب میبینیم دیگه تو کتابهای معتبر ما. اینا فتوا نیستن، چون بعضی اینا تو رساله نیست، فتوا نیست. اینا معمولا تو کتابهای مثل کتابهای مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، کتابش به نام حلیت المتقین، قدیما تو هر خونه ای بود، اینا هست، این آداب هست که روز میخوای آب بخوری ایستاده بخور، شب نشسته بنشین بخور، میخوای لباس بپوشی مثلا اینجوری باشه، میخوای بخوابی، این که فقط این سوال نیستش که. خب بذارید من 10 تای دیگر هم مشابه این بیارم. اگر منظور این است که دلیل این چیه، یعنی چی؟ یعنی اسلام گفته؟ خب اونچه که علمای ما گفتن، بزرگان گفتن، مرحوم علامه عرض شود مجلسی فرموده است، روایات داره، ولی ما عمل میکنیم، واجب هم نیست ولی عمل میکنیم، ضرر داره؟ ضرر داره. مثلا گفته از آب رو میخواید بخورید، این لیوان آبه. این لیوان آب میخواید بخورید، یه نفس نخور، سه نفس بخور. این واجب نیست، ولی جز آدابه. کی گفته؟ این روایات هست، ضرری نداره. اما اگر منظورتون اینه که فلسفهش چیه، ما فلسفه همه چیز رو که بنا نداریم بدانیم و بفهمیم. ما علممون اندکه، خیلی اندکه، ناچیزه. و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، یعنی علمی که به شما دادیم خیلی کمه، بسیار بسیار کمه، صفره. خب مگه ما بناس همه چیز رو بفهمیم و بدانیم که چرا روز آدم ایستاده آب بخوره، شب نشسته؟ البته ممکن است علم پیشرفت کنه، به جایی برسه که پاسخ این مسائل را به ما بدهد، ولی ممکنم هست تا ابدم پاسخ این مسائل را علم به ما نده. ولی ما پاسخش را بدانیم یا ندانیم، ما به اینها عمل میکنیم و امیدم داریم که انشالله خدای متعال به ما فضل کنه. و اما اینکه مقدار رد مظالم چقدر، این سوالم جواب بدم. ببینید، رد مظالم مقدارش بستگی به بدهی شما داره. رد مظالم چیه؟ اون وقتی است که شما به کسی بدهکارید، آدرس ندارید، تلفن ندارید، دسترسی ندارید الان، و مایوسید از اینکه صاحبش پیدا بشه، ناچارید از طرف او صدقه به فقیر بدید. چقدر بدم؟ همون مقداری که بدهکارید. مقدار معین نداره که. چقدر باید بدیم؟ به مقداری که مدیون هستید از طرف صاحبش صدقه بدید به فقیر. خب ببینیم آقای اسد مصطفی چی میفرمان. بله چشم، حتما حتما. سلام علیکم. و علیکم السلام. علی آقا از آلمان. بعضی ها میگن از کسی که غیبت کردی فقط توبه کن، بعضی ها میگن باید از اون فرد حلالیت به طلبی، کدامش درسته؟ نه، حلالیت طلبیدن لازم نیست. اگر غیبت کردید پشت سر کسی، غیبت حق الله و توبه میکنید و مراجعه نمیخواد. این که من برم سراغ اون بهش بگم، اصلا گاهی مفسده داره. من میرم سراغ اون، آدم ها همشون یه جور نیستن، که میگم که حسن آقا ببخشید، ما اومدیم عذرخواهی. برای چی؟ غیبت کردم. چی میه؟ چی میگه؟ میگه خب اول بگو چی گفتی پای سر من تا من ببخشمت. خب من اگر بگم اون وقت مفسده داره، گاهی نزاع میشه، گاهی قهر میشه. همم که اینجوری نیستن که تا من برم بگم غیبت کردم، میگه هر چی گفتی گفتی حلال. همه اینجوری نیستن، بنابراین نیازی به مراجعه ندارد. و غیبت گناه کبیره است، مثل دروغ گفتن که گناه کبیره است. شما دروغ که میگی توبه میکنی، غیبت هم که میکنی توبه میکنی، و انشالله گناه بخشیده میشود، نیازی هم به مراجعه به اون شخص نداره. البته بعضی از روایات ما دارد که برای اون شخصی که غیبت کردی دعا بکنی، یعنی بدهکاریت به اینه که در حق او دعا بکنی، در حق او استغفار بکنی. این بدهی شما را که بدهکار شدین، بدهی شما را نسبت به او جبران میکنه. اینم تا اینجا که سوالاتمون رو جواب دادیم و عرض میشود که افتخار داشتیم در محضر شما صدای گرم شما رو بشنویم، پیام های شما رو جواب بدیم در این روز بسیار زیبا و روز عزیز و در آستانه عید سعید قدیر. وعده ما همه روز شنبه، روز عید قدیر. البته اینم بگم، ما رعایت دستورالعمل های بهداشتی لازمه، یعنی مثل سالهای قدیم نیست، سال قبل نیست که ما روز قدیر را بیفتیم این طرف اون طرف، چقدر جالب بود دیدن سادات، عید دیدنی. نه، حالا امسال دیگه اونجوری نیست، ولی در این حال باز هم قدیر را نگذاریم کمرنگ بشه، نگذاریم فراموش بشه. ایدی بدیم، تبریک بگیم، این جمله رو حتما بگیم: الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولای تعمیر المؤمنین و اولاده طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. تا روز عید سعید قدیر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار. اللهم صل علی